و آله و سلم به او فرمودند: اسلام آن است که به یکتایی خدا گواهی دهی و نیز گواهی دهی که محمد بنده و فرستاده خداست و نماز را برپای داری و زکات بدهی و در رمضان روزه بگیری و در صورت توانایی به زیارت خانه خدا برای انجام مناسک حج بروی. مرد گفت: راست گفتی. تعجب کردیم که این مرد کیست، می پرسد و تصدیق می کند. پس از آن پرسید: ایمان چیست؟ حضرت فرمود: ایمان اعتقاد به وجود خداست که حضور او را در همه جا باور کنی و اعتقاد به فرشتگان و کتابهای آسمانی و رسولان خدا داشته باشی و روز قیامت را باور نمایی و مقدرات الهی را قبول کنی و از نیک و بد روزگار که به تو میرسد ناشکری نکنی، بلکه راضی به رضای خداوند باشی. آن مرد گفت: راست گفتی. سپس پرسید: احسان و نیکوکاری چیست؟ پیامبر صلوات الله علیه و آله فرمودند: احسان آن است که خدا را آنگونه پرستش کنی که گویی او را میبینی، اگر تو او را نمیبینی او تو را میبیند. آن مرد پرسید: از روز قیامت به من خبر بده که چه وقت است؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: در این باره سوال شونده از سوال کننده آگاه تر نیست. آن مرد سخن پیامبر صلوات الله علیه و آله را تصدیق کرد و رفت. پس از مدتی درنگ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: آیا می دانی که پرسشگر چه کسی بود؟ گفتم: خدا و پیامبرش داناترند. حضرت فرمود: او جبرئیل بود، آمد تا دین حقیقی و ناب را به شما بیاموزد که دین در ایمان و اعتقاد و عبادت و عمل خلاصه می شود.
ای تمام کهکشان ها، سطری از پیشانی تو می گدازد جان شب را، خطبه نورانی تو.
ای تمام بود انسان در زلال آیه هایت، روح دریا در کلامت، شور توفان در صدایت.
یا حبیبی محمد،
یا نبی سلام علیکن، یا رسول سلام علیکن، یا حبیب سلام علیکن.
شما دوستان عزیز شنونده چهارمین برنامه وصف خورشید از رادیو معارف هستید. مولا علی علیه السلام که از کودکی تا پایان عمر حضرت رسول با ایشون و کنارشون بودن، زندگی حضرت رو اینطور توصیف کردن: از دنیا چندان نخورد که دهان را پر کند، دو پهلویش از تمام مردم فرو رفته تر و شکمش از همه خالی تر بود، روی زمین می نشست و غذا می خورد و چون برده ساده می نشست، با دست خود کفش خود را وصله می زد و جامه خود را با دست خود می دوخت، با دل از دنیا روی گرداند و یادش را از جان خود ریشه‌کن کرد. در ادامه توصیف ساده زیستی حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله رو از زبان پژوهشگر علوم دینی حجت الاسلام حسینی باقرآبادی بشنوید.
امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 160 نهج البلاغه دو مرتبه ما رو به اقتدا کردن به پیامبر در مسئله دنیا گریزی و ساده زیستی امر کرد. یک جا ما رو خطاب قرار میده، میفرماید: فتعصب نبیک الاطیب الاطهر، اقتدا کن به این پیامبر عزیزت، فان فیه اسوه لمن تعصا، چون کسی که الگو بخواد بهترین الگو و اسوه همین پیامبر است. بعد فرمود محبوب ترین بندگان خدا در نزد خدا کسی است که به این پیامبر اقتدا کند، آثار و رفتار و گفتار او را پیروی کند. اما در قسمت‌های انتهایی خطبه هم امیرالمومنین علیه السلام یک بار دیگر به صورت عمومی دستور به اقتدا کردن می‌دهد و می‌فرماید فتعصا متعصن به نبیه، هر کس دنبال الگو می‌گردد به این پیامبر خدا اقتدا کند. خب دو مورد رو حضرت علی علیه السلام دستور داد و امر کرد اقتدا کنیم. اگر اقتدا نکردیم چی میشه؟ حضرت میفرماید و الا فلا یأمن الحلکه. فرمود اگر کسی به این پیامبر خدا اقتدا نکند از هلاک شدن در روز قیامت در امان نباشد. هلاک شدن در قیامت یعنی جهنمی شدن، یعنی مورد شفاعت قرار نگرفتن. چرا امام میفرماید اگر به پیامبر اقتدا نکردی روز قیامت هلاک میشی؟ در ادامه فرمود فإن الله جعل محمدا صلی الله علیه و آله و سلم علما للساعه. خداوند متعال معیار و میزان و شاخص روز قیامت رو همین پیامبر قرار داده، یعنی میزان و معیار پذیرش اعمال و رفتار ما، عرضه کردن اعمال ما بر اعمال این پیامبره. هر کاری که در پرونده ما ثبت کرده باشند در روز قیامت با پیامبر میسنجند. پس کسی که در دنیا به او اقتدا کرده باشد یقیناً بهشتی خواهد شد، اما کسی که سیره رفتار و گفتار پیامبر را سرمشق زندگی خودش قرار نداده باشد چگونه میخواهد امید به بهشت رفتن داشته باشد؟ در حالی که اوست که بشارت دهنده بهشته، اوست که هشدار دهنده در مورد جهنمه، مبشرن بالجنه منذرن بالعقوبه. خودش با شکم گرسنه از دنیا رفت، خرج من الدنیا خمیسن و ورد الاخرت سلیمن و با قلب سالم به عرصه قیامت قدم گذاشت. یعنی اگر کسی واقعا حب دنیا رو از دلش کنار زد، شیطان نمیتواند بر قلب او وارد شود، نمیتواند قلب او رو تسخیر کند. چنین کسی از همه گناهان در امانه، چون حب دنیا رو از کل خطیئه، محبت دنیاست که سرچشمه همه گناهانه. لذا پیامبر خدا به تعبیر امیرالمؤمنین لم یذع حجرا علی حجر، هیچ سنگی برای خودش روی سنگی نگذاشت تا زمانی که از دنیا رفت. بعد نتیجه آخر و جمله آخر از خطبه 160 نهج البلاغه رو عرض بکنم خدمت شما عزیزان. فرمود فما اعظم منت الله عندنا حين انعم علينا به سلفا نتبعه. چقدر خداوند متعال بر ما منت نهاد و این شخصیت بزرگ و نورانی رو قبل از ما برای ما فرستاد که از او پیروی کنیم، پای خودمون رو جای پای او قرار بدیم، او را الگوی خودمون قرار بدیم. حضرت علی علیه السلام در انتهای خطبه می فرماید اگر من به شما عرض می کنم به این پیامبر اقتدا کنید، اول خودم اقتدا کردم. والله لقد رقعت مدرعتی هازهی حتی استحییت من راقعه ها. به خدا قسم اونقدر زره و لباسم رو وصله زدم که از فرد وصله زننده خجالت کشیدم. یعنی منم به همین کم اکتفا کردم، منم ساده زیستی و بی تکلفی رو از همین پیامبر آموختم، منم سعی کردم تا می شود از یک لباسی، از یک زندگی سادهی برخوردار باشم. لذا می رفتم لباسم رو وصله می زدم تا حدی که بعضی از افراد من می گفتن علی جان این لباس رو کم کم دور بینداز، دیگه کافیه وصله زدن. منم به اونها می گفتم دست از سر من بردارید که فردای قیامت است که مشخص می شود اونهایی که شب رو بودند چه مقامی دارند. انشاءالله خداوند متعال به همه ما هم توفیق اقتدا کردن به نبی مکرم اسلام و وصی عزیزش امیرالمؤمنین و همه اولیای الهی عطا بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
درباره پیامبر حضرت آیت الله مظاهری.
روایت میخوانیم پیغمبر اکرم اومدن بالا سر سلمان، کمرش درد میکرد خیلی شدید، ناله میکرد. پیغمبر فرمودن که سلمان مثلی که درد خیلی بهت زور آورده، گفت که یا رسول الله کمرم خیلی درد میکنه. فرمود نماز بخون، اگرم نمیتونی بیستی و با رکوع و سجده و اینها همین جور نماز بخون، از اول شروع کن تا آخر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. گفت یا رسول الله میگه نماز برای کمر دردم خوبه. حضرت فرمودن میگه قرآن نخوندی، و استعینوا بالصبر و الصلاه.
صلی الله عليك ابن عبد الله محمد رسول الله.
صلی الله عليك ابن عبد الله محمد رسول الله. صلی الله عليك ابن عبد الله محمد رسول الله.
شنوندگان عزیز، از همراهیتون متشکرم و امیدوارم دقایقی که برای شنیدن برنامه وصف خورشید صرف کردین براتون مفید و ارزشمند بوده باشه و مطالب مناسبی شنیده باشید. انشاءالله در برنامه‌های بعد درباره ویژگی‌های نبی مکرم اسلام باز هم صحبت خواهیم کرد. اگر درباره برنامه وصف خورشید نظر و پیشنهاد یا انتقادی دارید، میتونید به سامانه 30553 برای ما پیامک ارسال بفرمایید و نکات خودتون رو بیان بکنید. منتظر نظرات شما هستیم. موضوع برنامه بعد ما پیامبر هدایتگری دلسوز برای مردم خواهد بود. تا سلامی دوباره، خداحافظ و درود بر حضرت محمد مصطفی آخرین فرستاده خدا.
هذا محمد طه الممجد، هذا حبيبي سر المجيب، عليه صلي يا متجلي.
الله الله يا رسول الله، الله الله يا رسول الله، يا أيها المختار من خير الورى. صلى الله عليك ابن عبد الله محمد رسول الله. صلى الله عليك ابن عبد الله محمد رسول الله.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خوشتر از بوی گل امروز به گلزار آمد.
عصرانی شاد و جذاب را در نوروز 98
با رادیو معارف تجربه کنید.
حسن یوسف خبر آمد که به بازار آمد.
پدران و مادران گرامی،
همراه با نوجوان خود برای شرکت در مسابقه عصرانه ثبت نام کنید.
رود با هل هله، رود با هل هله، آماده دریا شدن است.
در مسابقه عصرانه همه شما برنده.
باران آمد، آمد آن لحظه که گل غرق شکوفا شدن است.
برای ثبت نام در مسابقه عصرانه کافی است عبارت عصرانه را
به 30553 ارسال کنید.
گوش کن، از فلک آهنگ دهل می آید، خبری خوشتر از این چیست که گل می آید.
لحظاتی پرنشاط در نوروز 98
همراه با عصرانه رادیو معارف.
عصرانه.
عصرانه.
جان خود را به کف دست بگیر ای دل من، عیدی از بلبل سرمست بگیر ای دل من.
السلام علیک یا رسول الله،
السلام علی آل یاسین.
السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله.
زیارت.
اشهد انک قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة فأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله حتى أتاك اليقين.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که هرچه هست از اوست. دوستان و همراهان عزیز برنامه زیارت سلام. امیدواریم هر جا که هستید در پناه حضرت حق و عنایات پیشوایان معصوم علیهم السلام باشید. در این برنامه هم سخنان کارشناس محترم استاد جواد محدثی را میشنویم و در خلال برنامه یکی از سلاله‌های پاک معصومین علیهم السلام را که در کشورمان مدفونند خدمتتان معرفی می‌کنیم. عزیزان شنونده، مطابق نوشته استاد محدثی در کتاب زیارت، عشق معمار جان و جهان است. شوق انسان راکد را حرکت می‌بخشد و ساکن را مهاجر می‌کند و عافیت طلب را بادیه پیما می‌سازد. برای تحلیل زیارت نباید خیلی سراغ برهان علمی رفت. راه علمی فقط میتواند روشنگر باشد، ولی راه معنا و دل و عشق هم روشنی است و هم گرما بخش، به خصوص اگر عشق راستین به خدا باشد که معشوق کامل و محبوب مطلق است و پیوند با او سوزنده و سازنده است. همراهان ارجمند، در این قسمت از برنامه زیارت سخنان استاد جواد محدثی با عنوان زیارت عامل تحول روحی در زائر آماده پخش است که با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز این برنامه. در زمینه بعد معرفتی و محبتی زیارت عرض میکنیم که غیر از معرفت و محبت که انسان رو مشتاق زیارت و دیدار میکنه، قبلا در برنامه های پیشین ما به این مسئله اشاره کردیم، گاهی هم دیدار عامل تحول روحی در انسان و در زائر میشه. از مسائلی که در بحث‌های تربیتی هم مطرحه اینه که انسان در یک شرایط روحی خاصی که قرار میگیره، فضای خاصی که بر انسان محیط میشه، این فضا حالت و فکر و روحیه و فرهنگ خاصی رو هم به انسان انتقال میده. فضا اگر فضای شاد، حالت شادی، اگر فضای غم هست، فضای غم، اگر فضای ابتذال هست، انسان رو هم به ابتذال میکشه. اگر فضای معنویت و روحانیت و فضیلت هست، این فضا در ایجاد روحیه خاص در اشخاص مؤثره. به همین جهت فضا سازی رو یکی از شیوه های مهم تربیتی میدونیم برای ایجاد تغییر مورد نظر در رفتار فردی و اجتماعی. میتونیم فضاهای زندگی و رفتاری و ذهنی اونها رو درش تغییر ایجاد کنیم تا روحیات و رفتار هم به کمک این فضا تغییر پیدا بکنه. کسی که زائر هست، حضورش در کنار حرم اولیاء الهی یا در زیارتگاه ها، ممکنه حرم هم نباشه، ممکنه مثلا مسجد الحرام باشه، یک معبد باشه، یک جایگاه مقدس باشه، زائر رو در مدار یک جاذبه معنوی و مغناطیس روحی قرار میده و این سبب میشه که زندگی هم دچار تغییرات و تحولاتی بشه و گاهی زندگی کسی از همین رهگذر زیر و رو میشه. این حالت هم نسبت به زندگان وجود داره، برخوردهایی که انسان با شخصیت‌های زنده داره، و گاهی هم نسبت به متوفاها، شهدا، انبیا، اولیا و صلحا و امامان معصوم علیهم السلام. پس پیدایش یک فضای معنوی و حضور در یک فضای معنوی در کشاندن انسان به وادی معنویت اثر داره. اگر انسان بره در جای حضور پیدا کنه، بره صحنه رو ببینه، تو اون شرایط خاطر آمیز حس خاصی بهش دست بده، در شعاع یک پرتو معنوی و عرفانی قرار میگیره. گاهی حرارت معنوی یک مکان وجود یخزده زائر رو گرم میکنه. فروغ دیدار گاهی خانه دل انسان رو روشن میسازه. دیده اهل نظر به تعبیر ادبی تر مس وجود انسان رو کیمیا میکنه. حتما شما هم شاهد بودید بارها و بارها که یک زائر حتی عادی و معمولی، همین که در حضور و محضر یک امام و زیارتگاه و کنار یک ذریح قرار میگیره، دستهایش در شبکه فولادی یک ذریح چفت و استوار میشه، شانه ها میلرزه، دل میشکنه، اشک جاری میشه و یک ارتباط درونی برقرار میشه. خب برای پیدایش این حالت صرف رفتن کافی نیست، دیدن اونم با چشم دل، رسیدن به شهود معنوی اثرش بیشتره. آتشگیره عشق گاهی وقتی وجود رو مشتعل میکنه که انسان نه تنها با بدن فیزیکی بلکه با قلب و دل هم حضور پیدا کنه. اگر انسان به زیارتگاهی رفت، اگر اون صحنه ها رو دید، اگر به شهود رسید، اگر زیبایی حقیقت و جمال فضیلت رو دریافت، به طور طبیعی معرفت هم پیدا میشه. یعنی گاهی معرفت هست که انسان رو به این زیارتگاه ها میکشه، گاهی این زیارتگاه ها هست که زمین ساز یک معرفتی فوق و برتر پیش میاره. درخواست این معرفت در زیارت جامعه کبیره وجود داره، معرفتی که زائر رو به زیارت کشونده. یک مرحله است، یک معرفت بالاتری رو زائر درخواست میکنه. این جمله رو از زیارت جامعه خدمتون نقل کنم: اللهم انی لو وجدت شفعاء اقرب من محمد و اهل بیت الاخیار الائمه الابرار لجعلتهم شفعائی. خدایا اگر من شفیعانی به تو نزدیکتر از پیامبر و خاندان پاک او و نیک او و امامان شایسته سراغ داشتم، من اینها رو شفیع درگاه تو قرار می دادم. این یک مرحله از معرفت که انسان اعتراف میکنه که اینها برترین شفیعانی هستن که من می شناسم و اینها رو واسطه در درگاه تو قرار دادم. اما در جمله بعد یک معرفت اضافه تری می خواهیم: و به حق هم الذی اوجبت لهم علیک. خدا رو قسم می دیم به اون حقی که خدا بر خودش نسبت به اینها واجب کرده، اسألو که ان تدخلنی فی جملت العارفین بهم و به حق هم و فی زمرت المرحومین به شفاعت هم. درخواست می کنیم که ما رو در زمره کسانی قرار بدهی که عارف به اینها هستن. ما اگر عارف نباشیم که به دیدارشون نمیریم، ولی وقتی به زیارت میریم و در این زیارت درخواست معرفت میکنیم، طبیعتاً یک معرفت بالاتر و رتبه افزونتری رو میطلبیم. پس هم معرفت زمین ساز زیارته، هم زیارت انسان رو در اون فضای خاص معنوی قرار میده و انسان با برق حب به اهل بیت علیهم السلام منور و روشن میشه و ارتقاء روحی پیدا میکنه. سبحانك 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 در زمینه قرار گرفتن در مدار عشق اهل بیت علیهم السلام سخن می گفتیم و همچنین قرار گرفتن در مدار محبت خدا و اولیاء خدا و اینکه این محبت چگونه چاره ساز هست و دگرگون کننده انسان. کسی که محبت خدا رو داشته باشه، مگه میشه که دوستان خدا رو هم دوست نداشته باشه؟ اینا با هم گره خوردن. مگر میشه کسی دوستدار خدا باشه و خدا دوستدار او نباشه؟ این محبت طرفینیه. همچنان که اگر کسی شیفته و علاقمند به پیامبر اکرم باشه، پیامبر هم حتما به او عنایت داره. کسی که خدا رو یاد کنه، خدا هم او رو یاد میکنه. کسی که خدا رو دوست بداره، خدا هم او رو دوست میداره. کسی که به زیارت اماکن مقدس و اولیاء الهی بره. اونها هم به یک نحوی سعی میکنن که در وادی دل و معرفت به زیارت اینها بیان و زیارتشون همون عنایتی است که شامل حال زائر میشه. اگر خدای متعال در قرآن فرموده فذکرونی اذکرکم، مرو یاد کنید تا من هم شما رو یاد کنم، این مسئله در زیارت اهل بیت و اولیاء الهی هم هست. وقتی که مزور در خاطر زائر باشه، زائر هم در خاطر مزوره. وقتی انسان به پیامبر و امام معصوم سلام میده، جواب هم میشنوه، اونها توجه دارن به این محبت و زیارت و سلام زائر خودشون. در زیارتنامه ها موارد متعددی وجود داره که ما به خود اهل بیت و به خود شخصی که زیارتش میکنیم این گونه اظهار میکنیم که اشهد و انکه تشهد و مقامی و تسمع و کلامی و ترد و سلامی، من گواهی میدهم که تو شاهد این مقام من هستی، این که در این جایگاه قرار گرفتم این رو میبینی و سخن مرا میشنوی و سلام مرا هم جواب میدی. این شهادت و این اعتراف از سوی دیگر نشان دهنده این هست که اگر ما ابراز محبت میکنیم، اونها هم ابراز محبت به ما دارن، هرچند ما فعلا اون رو متوجه نشیم. از پیامبر اکرم حدیثی نقل شده که میفرماید خداوند رو فرشتگانی است که در روی زمین میگردند و سلامهای امت مرا به من میرسانند. ان لله ملائکتا سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام. یا حدیث دیگری از پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله میفرماید که من سلم علی فی شیء من الارض ابلغته و من سلم علی عند القبر سمعته. کسی که در هر جای این کره زمین به من سلام بده، این سلام به من رسانده میشه و کسی که کنار قبر من به من سلام بده، من این سلام رو میشنوم. آیا این تأثیر نداره که انسان هم محبتش نسبت به این ولی خدا و پیامبر خدا افزایش پیدا کنه؟ پیامبری یا امامی که وقتی ما سلام میدیم عنایت میکنه و میشنوه و سلام ما رو جواب میده. خب این وضعیت مربوط به حالت زندگی یک ولی خدا نیست که محبت و مهرورزی ما جواب میگیره و به ما برمیگرده. اینها مرگ و حیاتشون یکیه و در هر دو حال میدونن و میفهمن و پاسخ میدن. خود سلام دادن به پیامبر و معصومین چه از دور و چه از نزدیک یک رابطه روحی و معنوی است. به هر حال این گونه اظهار محبت و ارادت نسبت به اولیاء خدا چه از دور باشه و چه ابراز علنی و آشکار عینی این محبت باشه و از نزدیک حضور در کنار قبر اولیاء و حرمهای مطهر، همونطور که اشاره کردیم ما رو در یک فضای مناسب معنوی قرار میده و این بهرش به خود ما هم برمیگرده و ما متحول میشیم و فضای ذهنی و روحی ما به تناسب این رابطه معنوی و درونی که با اولیاء خدا پیدا میکنیم عوض میشه. این یک بهره معنوی و یک زمینه مساعدی است در تربیت روحی و درونی انسان و ما تا اونجایی که میتونیم چه نسبت به خودمون و چه نسبت به فرزندانمون و کسانی که کار تربیتی با اینها میخواییم انجام بدیم میتونه مؤثر باشه. ایجاد این فضاهای روحی و معنوی چه برای خودمون و چه برای دیگران. امیدواریم که هرچه بیشتر از این زیارتها بهرمند بشیم و فضای معنوی بر زندگیهای ما از قبل این گونه زیارتها حاکم بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل سيدنا محمد النبي الأمي.